أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کلمه ولایت با همه مشتقاتی که در قرآن کریم یا در روایات مطرح است یه معنای جامعی دارد و اون معنای جامع آن است که اون مولا علیه در تل به ولی باشد و ولی از مولا علیه جدا نباشد، قهرن مولا علیه از ولی خود فیض دریافت می کند که ولیهو ازا قرب من. این جامع همه مواردی است که کلمه ولایت به کار رفته، گاهی مولا، گاهی انا، النبی اولا بالمؤمنین و مانند اون خواهد بود. به این آیه کریمه هم اشاعره تمسک کردن، هم معتزله، هم امام رازی در تفسیر کبیر و هم زمخشری در کشاف و مانند اون. منتها اشاعره که طرفدار طرز تفکر جبریان به این صدر تمسک کردن که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، معتزله به اون ذیل استدلال کردن که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اشاعره بر اساس تفکر جبریشون گفتن به این که کار به دست خداست. معتزله بر اساس تفکر تفویضی اونها گفتن کار از خدا قطع شد، خدای سبحان عالم را آفرید و رها کرد و انسانها در کار خود مستقلن و در قیامت به حساب انسانها رسیدگی می کند، فعلا کار انسان را به خود انسان واگذار کرد. نشانش آن است که کفر کافران را به سرپرستی طاغوتیان سپرده است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. غافل از این که نه صدر آیه تأیید نظر اشاعره است که جبر را تأیید کند، نه ذیل آیه تثبیت نظر معتزله را به عهده دارد که تفویض را اثبات کند، زیرا در هر دو قسمت حکمی است و موضوعی، هرگز حکم موضوع خود را اثبات نمی کند. نفرمود خدای سبحان ولی بعضی است و اونها را به ایمان می کشاند، فرمود اگر کسی مؤمن شد تحت ولایت الله داخل می شود، از اون به بعد فیض خدا نصیب او خواهد شد. هیچ حکمی عهده‌دار موضوع خود نیست. در صدر آیه فرمود الله ولی الذین آمنوا، پس ایمان مؤمن موضوع و مفروغن هست. اون فیضی که بعد از ایمان مؤمن نصیبش می شود بر اساس ولایت و سرپرستی حق است. اگر کسی مؤمن بود، یعنی به طاغوت کفر ورزید، به الله ایمان آورد که در آیه قبل فرمود من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، فرمود اگر کسی مؤمن شد به عروه وثقی مستمسک شد، ما او را از ظلمت ها بیرون می آوریم. چون حکم عهده‌دار موضوع خود نیست، پس ایمان مؤمنین به اختیار خود مؤمنین است، فیض بعدی نصیب اونها خواهد شد. نظیر این که فهمد والذین اهتدوا زادهم هدا و امثال زاله که در بحث هدایت به ضلالت مبسوطن گذشت. چه این که در ذیل آیه نفرمود عده‌ای در تحت ولایت طاغوتیانن، تا انسان این چنین توهم کند که طاغوتیان عده‌ای را کافر کرده اند، فرمود کافران تحت ولایت طاغوتیانن. اگر کسی کفر ورزید و از ربقه الهی بیرون آمد، زمامش را به دست کافر می سپارد. از این به بعد مشمول قهر طاغوتیان خواهد بود که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس نه صدر دلیلی است که اشاعره به او تمسک کنند، چون که امام رازی این کار کرد، نه ذیل دلیلی است که معتزله او را معیار قرار بدن، چه اینکه خلاصه حرف معتزله را امام رازی نقل کرد و به زعم خود رد کرد. مطلب بعدی آن است که توفیق الهی هست، توفیق الهی را خدای سبحان به سویه به همه داد، یعنی حجت باطنی را به همه داد، حجت ظاهری را برای همه اعظام کرد، قرآن را به عنوان هدن للناس نازل کرد، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این علی السواست. از اون به بعد اگر کسی روی حسن اختیار خود ایمان آورد، خدای سبحان بقیه راه را تأیید می کند، وگرنه در تلیعه راه برای همه یکسان وظیفه مقرر کرد تا اختیار محفوظ باشد و بهشت و جهنم وعد و وعید مدحوزم ثواب عقاب راه داشته باشد. مسئله بعدی آن است که گرچه در زیر خدای سبحان فرمود اگر کسی کفر ورزید در تحت سرپرستی طاغوتیان است، اما این چنین نیست که طاغوت در مقابل الله باشد. طاغوت تازیانه خداست. این چنین نیست که نظیر تفکر سنویت ما در عالم یک رحمانی داشته باشیم، یک شیطانی. اون چه در جهان هست و کل جهان زیر پوشش او اداره می شود و او رب العالمین است، ذات اقدس اله است. شیطان گرچه در نظام تشریع تمرد دارد، ولی در نظام تکوین عبد ذلیل خداست. هر کاری که شیطان می کند به فرمان خداست. تکوینند خدای سبحان دستور داد که تو نسبت به مؤمنین وسوسه کن، که این وسوسه بسیار برکت خوبی است، زیرا اگر وسوسه نباشد مسئله تهذیب نفس نیست، تصفیه ضمیر نیست، جهاد اکبر نیست، نیل به مقام ولایت نیست و مانند آن. در حد وسوسه است و وسوسه هم به کسی آسیب نمیرساند. در قیامت هم استدلال شیطان این است که من فقط دعوتنامه نوشتم، من کاری نکردم. خدا با وسیله انبیا دعوتنامه نوشت، تو نپذیرفتی، من با وسوسه دعوتت کردم پذیرفتی. من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. ما انا به مستقی کن و ما انتم به مستقی، نه من میتوانم به داد شما برسم، صریح شما باشم، نه شما میتوانید صریح من مستصرخ باشید. از هیچ کدام کاری ساخته نیست. من نسبت به شما بد نکردم، من دعوت کردم میخواست نیایی، خدا دعوت کرد میخواستی بروی. حجتی انسان بر شیطان ندارد. این مال تلیعه امر. اگر کسی با داشتن فطرت در درون و با داشتن انبیا و مرسلین علیهم السلام از بیرون نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، در اینجا خدای سبحان مدتها مهلت میدهد تا توبه کند، راه انابه را به چهره او باز میکند که برگردد. اگر حدوثن نبذوه وراء ظهورهم، بقاءن هم با داشتن مهلت توبه و انابه نکرد، از اون به بعد خدای سبحان این شیطان را بر او مسلط می کند. شیطان نظیر کلب معلم است، یک سگ شکاری گزنده دونده تابع صرف است. کجا پارس کند
و کجا بگذد. فرمود انا جعلنا الشیاطین للذین انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. عقاب شدنش برای همان است که در نظام تشریع متمرد است و انا خیر منه میگوید، وگرنه در نظام تکوین نمیتواند بدون فرمان اله کار کند. فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اگر یه عده‌ای در تحت ولایت شیطانن، ما شیطان را ولی اونها کردیم. ما گفتیم این افراد با داشتن حجت درون به نام فطرت، با داشتن حجت بیرون به نام وحی و رسالت و نبوت و کتاب آسمانی، با همه مهلت هایی که ما دادیم، اینا عمدن دین را پشت سر گذاشتن و راه توبه و انابه را هم به سوی اینها برای اینها باز کردیم، این راه را هم طی نکردن. از اون به بعد تو حق داری که بر اینها مسلط بشوی. فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان رسالت خدا را به عهده میگیرد نسبت به کافران، فرمان خدا را عهده دارد نسبت به تولیت بداندیشان. این چنین نیست که خدای سبحان عالم را آفریده و انسان را رها کرده و کار انسان را به خود انسان سپرد که بشه تفویض، اونگاه در قیامت حساب اینها را بررسی کند. چون هم مختار است دیگر، اختیار هست نه تفویض. خدای سبحان همه را مختار آفرید. فرمود من نه جبر در کار هست نه تفویض، هر کسی را با اختیار خلق کردم که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. او هم مختار است. بله، شیطان وسوسه می کند، اما با داشتن فطرت از درون و با آمدن وحی و رسالت از بیرون، چونها عوامل قوی ترند. چرا خدا اجازه وسوسه داد؟ اگر اجازه وسوسه نمی داد، او حق وسوسه هم نداشت، و وسوسه هم رحمت و برکت است. هر کسی به مقام رسید با جهاد اکبر رسید، با تهذیب نفس رسید. و اگر وسوسه شیطان نباشد، این وسوسه دشمن نباشد، مسئله جهاد اکبر مطرح نیست. اگر جهاد نباشد، کسی مقام ولایت نمیرسد. اگر چه شر مطلق نیست، این خیر است در نظام احسن. هر کس به هر مقامی رسید در اثر جنگ با شیطان. خب اگر اون نبود، وسوسه ای نبود، جهاد اکبری نبود، یا فقط حیوانات خلق می شدن، انسان ها در حد حیوان بودن یا در حد فرشته، دیگر یک موجودی که بتواند از خاک شروع بکند تا به لقاء الله سر در بیاورد نبود، پس در نظام احسن وجود شیطان رحمت و برکت است، مثل وجود خود جهنم. ما دیگر جایی بدتر از جهنم که نداریم. اگر پرده کنار برود، خیلی از ماها وقتی که وارد قیامت شدیم جهنم را تکریم میکنیم، میگیم تو باعث شدی که ما دستور حق را اطاعت کردیم بهشت آمدیم، اگر ترس تو نبود ما هم دست بردار از گناه نبودیم. اکثری ما روی خوف من النار اطاعت میکنیم. این که میبینید کسی حاضر نیست نماز صبحش قضا بشود و اما باکش نیست که نماز شب بخواند یا نخواند، با اون همه فضائلی که برای نماز شب است، برای آن است که ترک نماز شب جهنم ندارد و ترک نماز صبح جهنم دارد. اکثری ما خوفا من النار عبادت میکنیم، و اگر به بهشت میرسیم برای برکت جهنم است. در نظام احسن جهنم برکت است. لذا در سوره مبارکه الرحمن بارها ملاحظه فرمودید وقتی خدای سبحان نعمتهای خاص خود را می شمارد و از انسان اقرار میگیرد، در خلال شمارش آیات بهشت آیات جهنم را یادآور میشود که این جهنم ماست که یطوفون بینها و بین همی من آن فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شوال من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینا نعمت حق است و اگر جهنم نبود اکثری انسانها سقوط میکردن. شیطان، جهنم، اینا گرچه بد نسبیان اما خوب نفسیان و نسبت به کل نظام هم رحمت و برکت هست. بنابراین زیل که مورد استناد معتزله است و اینچنین پنداشتن که خدا نسبت به کفر کافران هیچ دخالتی ندارد و طغیانگری کافران به طاغوتیان سپرده شده است، این ناتمام است. برای اینکه شیطان بر اساس بینش توحیدی در مقابل رحمان نیست، اونطوری که زرتشتیا برانن که یک یزدانی داشته باشیم و یک اهرمن و هر دو زیر پوشش یک اهورمزد باشن. شیطان اگر چون چه کسی ایمان هر اندازه ضعیفتر باشد، سلطه او قوی تر است. غرض آن است که انسان در اصل ایمان و کفر مختار است و شیاطین و طاغوتیان اینها مجاری قهر حقن، این چه نیستن که در برابر الله باشن. در ذیل کریمه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن که در سوره انعام است، این حدیث شریف از معصوم علیه السلام رسیده است که دعب خدا بر این است که ظالمی را بر ظالم مسلط می کند. آیه هم بر همین مضمون دلالت دارد. فهمود عده‌ای که ظلمشون بیشتر است اونها را ما سرپرستان ظالمین دیگر قرار دادیم و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. پس اگر ظالمی سرپرست ظالم دیگر شد، بر او مسلط شد، این رو نظام قهر الهی از ربوبیت حق بیرون نیست. لذا خدای سبحان میفهمد من تو را خلق کردم و خوبم خلق کردم. خداوند می‌فرماید ببین که الله خالق و کل شیء، این یک آیه. بعد فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، این آیه دیگر. یعنی هر چه مصداق شیء است مخلوق الله است و هر چه هم که خدا آفرید زیبا آفرید. چیزی در نظام احسن زشت نیست و اگر زشتی مطرح است نسبی است، نه نفسی و نه نسبت به کل نظام. مسلم بعدیان است که در کلمه الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور هم مبدع فاعلی مفرد است و هم هدف، اما در ذیل هم مبدع فاعلی کثیر است هم هدف. در صدر فرمود اون که ولی مؤمنین است یک مبدا است، اون خداییست که لا شریک له. مؤمن دارای چند ولی و چند سرپرست نیست، بیش از یک معبود و رب ندارد. و هدف آفرینش مؤمن هم به نور رسیدن است، نور هم مفرد است. پس اون که از ظلمتها بیرون می آورد فقط خداست و فقط هم به نور منتقل می کند. نه نور جمع شد به نام انوار، نه برای مؤمن اولیاست بلکه ولی است. الله ولی الذین آمنوا که مفرد است نه جمع. یخرجهم من الظلمات الی النور که این نور هدف است و مفرد. در باره ذیل هم که معادل اون ذکر شده است فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من النور الی الظلمات، هم مبدا فاعلی جمعن، هم اهداف اینها جمعن. سرپرستان کافران زیادن، نه یک نفر. اهداف اینها هم گوناگون است، نه یک هدف. این چنین نیست که ظلمت مفرد باشد، و اون چنان هم نیست که سرپرست کافران یک نفر باشد. سرپرست کافران اولیا اند نه ولی، اهداف کافران هم ظلمات اند نه ظلمت واحده. استیناف یعنی چه؟ نه، اصلا خود این اخراج نشانه آن است که ولایت ولایت سرپرستی است، دوستی نیست. فرمود کارش این است، الله ولی الذین آمنوا، چه میکنن؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. این یخرجهم بیان ولایت حق است که خدای سبحان که ولی مؤمن است چه میکند، چه اینکه کافران که تحت ولایت طاغوتن، طاغوتیان اولیای کافرانن، چه میکنن؟ ولایت هر دو گروه مشخص شد. اما اینکه در صدر فرمود ولیس الله ولی الذین آمنوا، این بر اساس توحید روشن است که خدا لا شریک له، و اگر برای مؤمنین اولیای دیگری هم هست نظیر الا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم، اگر فرشتگان اولیای مؤمنینن، این چنین نیست که ولایت فرشتگان در عرض ولایت ذات اقدس اله باشد. اونا ماموران رحمت حقن. اون ولی بلا اصاله و به ذات یک نفر است که لا شریک له فی الولایه. گرچه فرشتگان اولیای مؤمنینن، اما اینا مجاری رحمت حقن. لذا حق که ولی به ذات است لا شریک له، از این جهت مفرد آورده شد. چه اینکه صراط مستقیمم کثیر نیست، و صراط مستقیم چون واحد است، خدای سبحان نور را مفرد ذکر کرد. در بعضی از قسمت ها فرمود به این که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، اونجا که فرماید راه های پراکنده را رها کنید، یک راه بیش نیست، به اون یک راه، راه توحیدی و صراط مستقیم است، نشانه آن است که اون راهی که به هدف قطعی میرسد، یعنی به بهش میرسد، بیش از یکی نیست. فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خب اون سبل غی و راه‌های غیر مستقیم پراکنده و فراوانند، اما راه مستقیمی که نه تخلف دارد نه اختلاف دارد، پیمودنش همان و ورود به بهشت همان، این یکیست. لذا نور جمع ندارد که بشه انوار، و اما صراط‌های پراکنده، راه‌های پراکنده زیاد است که همون ولا تتبع السبل. از این جهت کلمه ظلمات جمع آورده شده. سبولنا که به یک صراط میرسد، اونها راه فرعی است، اما صراط که این سبول فرعی به اون صراط میرسد یکی است. ان ربی علی صراط مستقیم. لذا صراط تثنیه و جمع ندارد. سبول اون راهای فرعی است که به این شاهراه و به این بزرگ راه میرسد. اون بزرگ راه رو میگن امام به اصطلاح. اینا عدم نفسی نیستن، اینها عدم ملکن، چون نسبت این شخص لیاقت دارد، قابلیت دارد که این راه را طی کند، و از این جهت که این راه را طی نکرده است میشود ظلمت. فسوق فراوانن، عقاید کفر فراوانن، اوصاف رذیله فراوانن، هر کدام از اینها ظلمتن. با این بیان یکی از دو نکته ذیل روشن شد، چون در صدر دو سوال بود، در ذیل هم دو سوال هست. دو سوال صدر این بود که چطور ولی مفرد است و نور هم مفرد. دو سوال ذیل این بود که چطور اولیا جمع است و ظلمات که اهداف است جمع. با این بیان هر دو سوال صدر مشخص شد، یکی از دو سوال های ذیل مشخص شد. اون این است که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ظلمات از این جهت که راه های انحرافی است فراوان است. اما جواب دوم ذیل این است که اگر کسی تحت ربوبیت حق قرار نگرفت و خدا را نپرستید، این چنین نیست که یک طاغی فقط بر او حکومت کند. هواهای گوناگون دارد، افراد گوناگون او را به هواهای گوناگون طلب می کنند و مانندون و هدایت می کنند. لذا فهمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. برای این گروه آیه سوره مبارکه زمر شاهد خوبی است. آیه 29 سوره زمر این است که فرمود ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. همین برهان عمیق توحید که در سوره انبیا به صورت لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا تبیین شد، در آیه 39 زمر به صورت یک مثل تشریح شد. اون آیه که بر اساس قیاس استثنایی است، تلازم مقدم و تالی رو طلب می کند، استحاله تالی رو در بر دارد، بطلان مقدم را در بر دارد، مال صاحب نظران است. این آیه همون مضمون است، همون مطلب است برای افراد ساده و بسیط. اگر قرآن هدن للناس است، همه معارف را به صورت شکل اول یا قیاس استثنایی و امثال ذلک بیان نمی کند تا یک انسان ساده نگوید که من چگونه استدلال کنم که تلازم مقدم و تالی چیست، بطلان تالی چیست، تا از این را به استحاله مقدم پی ببرم. همون معنای بلند سوره انبیا را به صورت مثل در سوره زمر ذکر کرد. فرمود شما اگر خواستید ببینید این عالم چند تا خدا دارد یا یک خدا، حساب کنید. اگر چنون که یک خدمتگزاری دارای چند سرپرست و مخدوم بداخلاق نساز داشته باشد و یک خدمتگزاری دارای یک مخدوم و سرپرست خوش اخلاق باشد، آیا وضع اینها یکیست یا فرق میکند؟ اون خدمتگزاری که باید در تحت تدبیر چند مخدوم بد اخلاق نساز باشد، هرگز کار او منظم نیست. اما اون خدمتگزاری که در تحت سرپرستی یک نفر است نه بیشتر، اون هم یک نفر بساز، یقینا وضعشون فرق میکند. اون که دارای چند سرپرست است وضعش پراکنده است، این که دارای یک سرپرست خوش اخلاق است وضعش سالم است. اگر جهان را چند تا خدا اداره بکنن، چون هرگز خداها با هم نمی سازند، هر خدا یک ذاتی دارد و علم او عین ذات اوست، قدرت او عین ذات اوست، اراده ذاتی او عین ذات اوست، اراده فعلی او از اراده ذاتی و علم ذاتی نشأت می گیرد. اگر ذاتها مختلف بود، اراده ها و علم ها و تشخیص مساله هم مختلف است. قهرن هر کدام یه تصمیم خاص میگیرن. دیگر نمیشود این سوال بدعی را تکرار کرد که هر دو بیاین طبق واقع کار کنن، چون واقعی در کار نیست. تازه از این به بعد اینا میخوان واقع بسازن. نمیشود گفت اینا بیان طبق مصلحت کار کنن، چون مصلحتی در کار نیست، مصلحت را اینا باید بسازن. نفس الامر و واقع و مصلحت و امثال ذلک، همه اینها جزء عالم است. و اگر ما دو خدا فرض کردیم بقیه عدم محضن. نمیشود گفت این دوتا طبق ماه و الواقع کار کنن، مگه دوتا پیغمبرن که طبق یک واقع کار کنن یا طبق ماه و فی نفس الامر کار کنن، طبق ماه و الاسلح کار کنن. خب ماه و الاسلح، ما فی نفس الامر، ماه و الواقع و ما شئت بسنبه، اینا فعل خداست. اگر دوتا خدا بود دوتا نفس الامر داریم، دوتا اسلح داریم، دوتا واقع داریم و مانندان، لذا شدنی نیست. همون معنای دقیق را به صورت یک مثل در سوره زمر تبیین کرد، فرمود اگر چنونچه عالم چند تا خدا داشته باشد، مثل آن است که یک خدمتگزار چند تا مخدوم نساز داشته باشد و هرگز وضعش منظم نخواهد بود. این که می‌بینید وضع عالم منظم است، برای اینکه تحت تدبیر چند خدا نیست. خب بنابراین اگر کسی موحد بود زیر پوشش تدبیر یک مبدأ است ولا غیر، و اگر کسی موحد نبود خود را به چند سرپرست بد اخلاق نساز سپرد، گرچه در عالم غیر از حق کسی سرپرستی ندارد. فرمود اولیاء اهم طاغوت، اصولا طبع طاغوت این است که تجاوز کند، با کسی نسازد، قهرن میشوند پراکنده. هم تدبیر اونها ظلمت است، هم ناسازگاری اونها با هم ظلمت است. فرمود والذین کفروا اولیاء اهم طاغوت، اصولا فرض ندارد که کسی طاغی باشد با دیگری بسازد، چون طاغی بما انه طاغی یعنی متجاوز، او حاضر نیست در یه حد اکتفا کند، که لذا هم از نظر مبدأ فاعلی جمع آورده بود اولیاء اهم الطاغوت، هم از طرف هدف و مبدأ غایی جمع ذکرته بود یخرجونهم من النور الی الظلمات. اما نحوه اخراج آن است که اگر نسبت به ایمان و کفر باشد، مطلب همان است که در بحث دیروز برجسید، اگر نسبت به علم و جهل باشد، برای مؤمنین هم دفع است و هم رفع در همه شعور، چون خدای سبحان فرمود گرچه هر انسانی مؤمنن به دنیا آمده است، اما نسبت به اسرار عالم جاهلن خلق شد، که والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. همین خدایی که فرمود من انسان را آفریدم و از در ایمان با فطرت توحیدی خلق کردم، فرمود از در آشنایی با اسرار بیرون او جاهل است و بسیار از امور را نمی داند. ما انبیا را استادیم که یعلمهم الکتاب و الحکمه، و این انبیا که معلم انسان‌ها هستند، انسان‌ها را از ظلمت به نور خارج می‌کنند، یعنی از جهل به علم منتقل میکنن. این نسبت به همه هست، یعنی واقعا انسان ها جاهل بودن و انبیا جهل زدائی کردن و جهل را زدودن و از نظر تشخیص راه هم گمراه بودن، گرچه اون خط اصلی را آشنا بودن اما در جزئیات گمراه بودن، و انبیا آمدن زلالت زدائی کردن. پس ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نسبت درجات تفصیلی دفعا و رفعا صحیح است، نسبت به علم و جهل دفعا و رفعا صحیح است و مانند آن. و اما نسبت به این که مؤمنینی که با فطرت توحید خلق شدن و از در ایمان هرگز سابقه زلالت و ظلمت و کفر نداشتن، تا گفته بشود که خدا اونها را از ظلمت به نور می آورد و بنا را بر رفع بگذاریم نه دفع که بی اشکال است، چند تا آیه شاهد مسئله است که دو تا آیه را دیروز اینجا قرائت کردیم. این دو تا آیه چون دلالتشون تام بود، مرحوم امیرالاسلام هم در مجمع این دو تا آیه را آورده. دو تا آیه دیگر هست که بعضی از اونها از در دلالت تام نیست و امام رازی در تفسیرش اونها را آورده، چون اونها دلالتشون تام نبود یا بعضی دلالتشون ناتمام بود، مرحوم طبرسی در مجمع اونها را نیاورده. و اون آیه این است که امام رازی به این آیه سوره مبارکه آل عمران استدلال کرد که ممکن است الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، به این معنی باشد که نگذارد اینها وارد ظلمت بشوند، که این دفع باشد نرف. به این آیه استدلال کرد با آیه 103 سوره آل عمران که فهمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فرمود شما در لبه جهنم بودید، کسی که با هم مختلف است زیر پایش سست است، با یک لغزش به جهنم می افتد. ما شما را از آتش نجات دادیم. امام رازی میگوید اینا که قبلا تو آتش نبودن که. خدا میفرماید فانقذکم منها، ما شما را از آتش در آوردیم در حالی که قبلا تو آتش نبودن. اینها میرفتن که وارد جهنم بشون، جهنمی ها که جهنمی که نبودن که. این انقاذ از نار مثل اخراج از ظلمت به نور است. این خلاصه استشهاد امام رازی. ظاهرن استشهاد تام نیست، برای اینکه ضمیر فانقذکم منها اگر به اون شفا حفره یا حفره برگردد، اینا در حفره نار بودن، در این در لب دره بودن، نزدیک بود سقوط کنن که پیغمبر اسلام دست اینا رو گرفته. اینها واقعا در لبه سقوط من النار بودن و رسول اسلام اینا رو نجات داده. البته تو نار نبودن اما اشراف بر نار داشتن. و آیم فهمود و کنتم علا شفاه و فرتن من النار نه کنتم فی النار فانقذکم منها. این آیه استشهادش تام نیست، اما آیه ای که در سوره مبارکه یونس هست استشهاد و او خوبه، چون در سوره یونس فهمود به این که آیه 98 سوره یونس این است که فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین. ظاهر این آیه این است که ما کشف عذاب کردیم، یعنی عذاب را برداشتیم. خب عذابی نبود، عذاب میخواست نازل بشود، اشراف بر نزول داشت، نه اینکه نازل شده و اینها را در دنیا رسوا کرده تا شما کشف عذاب بکنید و این خزی و رسوایی آمده را بردارید. این چنین نبود که نزدیک بود اینها رسوا بشوند و شما نگذاشتید، ولی معذرت فرمود به این که کشفنا عنهم عذاب الخزی. بله انقذه متعدی است، اما این ضمیر من النار برمیگردد یا به اون حفره و شفا برمیگردد. فهمید شما لبه جهنم بودید، ما شما را نجات دادیم. اگر بگوید شما در نار بودید ما شما را نجات دادیم، این نظیر اخراج من از ظلمات الی النور است. اما اگر فهمید شما در پرتگاه بودید ما شما را نجات دادیم، این از اون قبیل نیست، اونا واقعا در پرتگاه بودن. مطلب بعدی آن است که کل تلاش های انبیاء علیهم السلام برای نورانی کردن است. حالا این مطلب زمینی است برای اینکه این دو بیان عمیقی که سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن اون را ملاحظه فرمایید. انبیاء آمدن که مردم نورانی کنند. در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که برداشت از قرآن روش های گوناگونی دارد. عده این الفاظ را حمله بر ظاهر میکنن، نظیر اشاعره و مجسمه که سخن از معنویت و معارف غیب و امثال ذلک نیست. عده این الفاظ را حمله بر مجاز میکنن، عده این الفاظ را حمله بر حقیقت میکنن، منتها معانی بلند و مصادیق کامل که سه معنی حج قبلا ذکر شد در روش برداشت از قرآن کریم. این که قرآن کریم اصرار دارد که انبیا آمدن شما را نورانی کنن، آیا نور حسی است؟ ما نور غیبی و معنوی اصلا نداریم، یا اینها مجاز است؟ شما را نورانی کنن یعنی مؤمن کنن، شما را نورانی کنن یعنی عالم کنن، شما را نورانی کنن یعنی عادل کنن. نور یعنی علم و ایمان و عدالت، مجازن اطلاق شد. یا نه حقیقتاً یک درجه غیبی و معنوی هست به نام نور که ایمان و اعتقاد و عمل صالح ثمره اون نور است و واقعاً انسان نورانی می شود. این بحث بشون آیه اینه که در سوره مبارکه طلاق آیه 11 این است که رسولان یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. یه نکته آن است که این نور ظلمت واقعا مجاز است یا حقیقت است. نکته دیگر هم این است که همین خدایی که فرمود منم که نورانی میکنم، همین خدا به پیغمبر فرمود تو نورانی کن. هم در سوره ابراهیم فرمود که اخرج لتخرج الناس من الظلمات الى النور در آیه اول سوره ابراهیم، و در آیه 11 سوره طلاق هم فرمود پیغمبر مردم رو نورانی میکنه. این هم باید روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.